ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی ساختمان استانداری انبار در شهر رمادی را تصرف کرد. یونسکو نسبت به درگیری‌ها در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا هشدار داد. ایران عربستان سعودی را به کارشکنی در روند کمک‌های بشردوستانه به یمن متهم کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که گروه خلافت اسلامی داعش امروز بیرق سیاه خود را بر بالای ساختمان استانداری انبار در شهر رمادی در غرب عراق نصب کرد. گروه خلافت اسلامی نیمه شب پنجشنبه برای رسیدن به مرکز شهر رمادی دست به حمله زده و تعدادی حملات انتحاری را نیز انجام داده بود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، گروه مذکور در حال حاضر قسمت عمده ای از شهر رمادی را در دست دارد. مدیر کل سازمان یونسکو امروز نسبت به درگیری‌ها در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا هشدار داد و نسبت به وقوع زد و خوردها در نزدیکی این میراث جهانی ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ایرینا بوکووا گفت که شهر باستانی پالمیرا با 2000 سال قدمت نباید هدف هیچ درگیری نظامی قرار گیرد. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، هواپیماهای ارتش سوریه به موازی گروه داعش در شرق پالمیرا حمله کردند. در این حال گزارش‌هایی در مورد درگیری در اطراف این شهر باستانی انتشار یافته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت سوریه نیز از جامعه بین المللی خواسته است از پالمیرا حفاظت کنند. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران، امروز عربستان سعودی را متهم کرد که به گفته او در مسیر پایبندی به آتش‌بس و روند کمک‌های انسان دوستانه به مردم یمن کارشکنی می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این مقام ایرانی با اعلام این انتقاد در گفتگوی تلفنی با میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه، وضع انسانی در یمن را فاجعه انسانی قرن خوانده است. پیشتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای یمن از ائتلاف منطقه‌ای به زعامت عربستان سعودی خواسته بود به منظور رساندن کمک‌های حیاتی انسان دوستانه به یمن بازرسی‌های خود را آسان‌تر و ساده‌تر کند. پس از توافق بین باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، و کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده و ایجاد برخی تغییرات، سرانجام طرح بازنگری توافق هسته‌ای در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. طرحی که به قانونگذاران آمریکایی فرصت می‌دهد تا توافق احتمالی هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با تهران را بررسی کنند و نظر موافق و مخالف خود را اعلام نمایند، نظری که البته میتواند با وتوی رئیس جمهوری آمریکا رد شود. بنیامین صدر:
طرح بازنگری هر توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا به تصویب رسید. این طرح برای تبدیل شدن به قانون نیاز به امضای باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دارد، هرچند که آقای اوباما گفته که این طرح را امضا می‌کند. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا، درباره تاثیر تصویب این طرح بر روند گفتگو های هسته‌ای میگوید:
تا به حال این تصور وجود داشت که بین رئیس جمهور و قوه مقننه آمریکا اختلاف فاحشی وجود داره و البته به حسب زبانی که به کار می‌رفتم، آقای اوباما چندین بار گفته بود که ممکنه حتی نظرات کنگره رو وتو بکنه. اما بعد از اینکه این حرکت در صحن کنگره شروع شد و الان هم به تصویب سنا رسید، اینطور به نظر می‌رسه که بین رئیس جمهور آمریکا و کنگره آمریکا هیچ اشکال خاصی وجود نداره. دست کم در چارچوب اساسی قضیه معامله با ایران نظرهای نزدیک به هم دارند، اگرچه بعد از توافق با ایران اون متن توافق در کنگره رسیدگی بشه و اگر احتمالاً مخالفت عمده‌ای باش صورت بگیره، هنوز به لحاظ فنی رئیس جمهور حق وتوی اون نظر رو داره، ولی من بعید میدونم که کار به اونجا بکشه و یا رئیس جمهور اصلا بخواد وتوی انجام بده.
طرح بازنگری توافق هسته‌ای احتمالی با جمهوری اسلامی به قانونگذاران آمریکایی فرصت میدهد تا هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران را بررسی کنند و نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کنند. به موجب این طرح، رئیس جمهوری آمریکا به مدت 30 روز از تعلیق تحریم‌های کنگره علیه جمهوری اسلامی منع می‌شود، هرچند که او در نهایت امکان وتوی نظر نمایندگان کنگره را خواهد داشت. مجلس سنا پیشتر با اکثریت آرا این طرح را تصویب کرده بود. طرح مورد بحث در مجلس ایران هم حاشیه‌هایی را رقم زد، به طوری که برخی نمایندگان که منتقد روند گفتگوهای هسته‌ای هستند، در واکنش به این طرح خواستار توقف موقت گفتگوها یا بررسی آن در مجلس شدند. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی، درباره پیام تصویب قانون بازنگری توافق هسته‌ای احتمالی با جمهوری اسلامی ایران میگوید:
دو تا پیام برای ایران داره. یکی این که به خوبی مشخصه که قوه مجریه و قوه قانونگذاری در آمریکا تقریبا یک نگاه نزدیک به هم دارن و ایران میتونه روی این که این توافق یک توافق قطعی است حساب بکنه، ولی در این حال باید هم نگران این باشه که در جزئیات متن تقاضاهای غیر عقلایی نمیتونه مطرح باشه، چون در این طرف علاوه بر رئیس جمهور، قوه مقننه هم به اون متن نظارت خواهد کرد و طبیعتاً امتیازهای بسیار بزرگی رو به ایران نخواهند داد. بنابراین ایران باید توقعات متقابل رو بر اساس اون مطرح بکنه. البته میشه پیش بینی کرد که ایرانی ها هم سعی بکنن که یک ابزار مشابهی رو در داخل مجلس شورای اسلامی ایجاد بکنن و بگن که بله، هیئت اعزامی ما هم اختیارات محدودی داره و اگر اون چه که مورد نظر ما نیست در اینجا به دست بیاد، این ریسک وجود داره که مجلس اون رو تایید نهایی نرسونه.
در همین حال اما عباس عراقچی، یکی از اعضای گروه گفتگو کننده هسته‌ای ایران، میگوید که نگارش پیشنویس متن نهایی توافق هسته‌ای یک یا دو هفته دیگر زمان میبرد و هنوز اختلاف‌ها بسیار است. آقای عراقچی روز جمعه در گفتگوی تلویزیونی با بخش خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سخنان اخیر یوکیو آمانو، رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، مبنی بر بازرسی از مراکز نظامی ایران گفت که این بازرسی‌ها تنها در چارچوب پروتکل الحاقی و درباره نمونه برداری های محیطی از مراکز نظامی است و به گفته او برخلاف برخی برداشت ها بازرسی ها محیطی و نامحدود نخواهد بود. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی درباره بازرسی احتمالی از مراکز نظامی ایران سخن میگوید. ایران و گروه 5 به علاوه 1 اعلام کردند که قصد دارند تا روز 11 تیر ماه امسال به توافقی جامع در رابطه با فعالیت های هسته‌ای ایران دست یابند.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید.
یک ویندوز برای پلتفرم‌های مختلف یا چند ویندوز با قابلیت‌های خاص. ویندوز 10 قرار بود در دستگاه‌های مختلف از تلفن‌های هوشمند گرفته تا دستگاه‌های بازی کامپیوتری قابلیت اجرا داشته باشه. اما حالا مایکروسافت میگه 7 نسخه مختلف از این ویندوز رو به کاربرانش عرضه می‌کنه. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر از نسخه‌های مختلف ویندوز 10 بشنوید.
دات‌کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
گرچه هنوز تحریمات بین المللی علیه جمهوری اسلامی از میان نرفته، ولی همین افق کوچکی که تداوم مذاکرات هسته‌ای ایجاد کرده باعث شده تا محافل اقتصادی به موضوع پس از تحریمات بپردازند و سناریوهایی را که در انتظار اقتصاد ایران است بررسی نمایند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی میپرسد در دوره پس از تحریمات چه راههایی در برابر ایران وجود دارد تا بتواند وارد یک عصر رونق اقتصادی گردد. مهرداد عمادی:
اینکه ما بازگشت به اقتصاد بازار داشته باشیم در چشم من معادل نیست با اینکه تبدیل به یک اقتصاد مصرفی بشیم. متاسفانه ما هر موقع که یک مقدار دستمون از پول نفت بازتر شده مصرف بالا رفته به جای تولید. اما اگر نگاه کنیم در بسیاری از این کشورها که مدیریت اقتصادی درست بوده، افزایش درآمد از فروش یک ماده خام یا حتی حامل‌های انرژی استفاده شده به عنوان یک منبع سرمایه گذاری برای یک افزایش توان جامعه برای تولید داخلی با کیفیت قابل رقابت در بازارهای خارجی، و دو اینکه با افزایش این تولید اشتغال شما بالا ببرید. این دری که شما الان میگید که در حال باز شدنه، این زمانی واقعا برای اقتصاد ایران و برای مردم ایران میتونه مثبت باشه که ما به جای این کارهایی که در این سالها کردیم از نظر مدیریت که صادرات کار کردیم و واردات کالا، این معادله رو برعکس کنیم، یعنی تمرکز بذاریم به صادرات کالا و واردات مواد خام و سرمایه تولید و تکنولوژی.
این روند بازسازی زیرپایه‌های اقتصادی که شما مد نظرتون هست، با توجه به محیط اقتصادی ایران فکر میکنید چقدر طول بکشه؟
این یک راه حل کوتاه مدت نیست، زمان خواهد برد و یک مسکنی هم نیست که بلافاصله نشان بدیم به جامعه که ببینید بهتر شده. این اگر به مدل های هند نگاه کنیم، به ترکیه نگاه کنیم، به کره جنوبی نگاه کنیم، به مکزیک نگاه کنیم، میبینیم که حداقل 6 سال طول میکشه که شما با بازسازی زیرپایه تکنولوژی خودتون بکشید بالا. ما در اقتصاد ایران یک واقعیت اینه که بنیه صنعتی ما بسیار بسیار شکننده شده به خاطر کمبود سرمایه در کالاهای تولیدی. اونجا که ما سرمایه گذاری کردیم عمدتا سرمایه گذاری در تولید کالاهای نیمه پایا نیمه تمام شده هست.
در پسا تحریم نکته‌ای که رخ میده اینه که به هر حال دارایی‌های ایران آزاد میشه که حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی هست. بانک‌ها میتونن به کار طبیعی و عادی خودشون در عرصه بین‌المللی ادامه بدن. همه اینها رو که ما در نظر بگیریم، آیا فکر میکنید دلیلی خواهد بود بر اینکه اقتصاد ایران به تعادل برسه یا نه؟ تعادل رسیدن اقتصاد در یک کشوری با مسائل ایران نکته دیگه ای رو میطلبه؟
من واقعا فکر میکنم که تحریم هاست که ریشه مشکلات ماست. این انحصار هاست که اقتصاد ایران در حال حاضر در حال تخریب کردن هستند. تمام این نکات مثبتی که شما اشاره کردید، من تصور میکنم بیشتر اینها اگر نه همه اینها اتفاق خواهند افتاد، ولی این نتیجه این نخواهد بود که ما آنچه که ما در اقتصاد تعادل میگیم که نه تنها برابری عرضه و تقاضا در بازار کالا، بازار کار و بازار مصرفه، بلکه آن یک چیزی که زیرپایه اقتصاد بازاره و اینه که سرمایه گذاری در تولید کشور به حدی باشه که رشد مثبت ایجاد کنه، یعنی رشدی که بالاتر از رشد جمعیت شما باشه.
مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی، با شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگو میکرد. ادامه خبرها: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی امروز از کاهش 30,000 میلیارد ریالی یارانه پرداختی به مردم ایران اطلاع داد. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی، مرتضی نوبخت با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی کاهش پرداخت یارانه در دست تدوین است، افزود که این آیین‌نامه هفته آینده در هیئت دولت مطرح خواهد شد. او با تاکید بر اینکه طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت باید توزیع 420,000 میلیارد ریال یارانه بین خانواده‌ها را به 390,000 میلیارد ریال کاهش دهد، گفت سازوکار پرداخت یارانه نقدی تغییر می‌کند. وی همچنین گفت دولت با محدودیت منابع درآمدی روبروست و اگر بخواهد طبق قانون هدفمندی یارانه ها مبلغ پرداختی را از طریق افزایش قیمت ها تأمین کند، به هر شخص کمتر از 100,000 ریال هم نمی رسد. و دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی در ایران گفت که بیش از 75% قفسه های این کتابخانه ها مراجعه کننده ندارند. بنابر گزارش سایت شبکه خبر، علی فریدونی با اعلام این مطلب گفت که بیشتر مراجعه کنندگان به کتابخانه‌های عمومی به گفته او کسانی هستند که کتابخانه‌ها را برای شرکت در کنکور دانشگاه تبدیل به قرائت‌خانه کردند. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.